بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از علائم حقیقت و مجاز که در بحث اصول مطرح شده، اصالت الحقیقه است. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب قوانین میرزای قمی و دسته ای از علما، یکی از علائم حقیقت و مجاز رو اصالت الحقیقه ذکر کردند. در مقابل دسته ای از علما آمدن فرمودند که اصالت الحقیقه علامت حقیقت نیست، مثل مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در کفایه به صراحت می فرماید اصالت الحقیقه علامت حقیقت نیست. خب، شخصیت بزرگواری مانند شیخ انصاری می فرماید اصالت الحقیقه علامت حقیقت، شخصیت بزرگواری مثل آخوند خراسانی می فرماید اصالت الحقیقه لیس من علائم الحقیقه. توضیح مطلب این است که اصالت الحقیقه معناش چیه و موارد استفاده از اصالت الحقیقه کجاست. اصالت الحقیقه یه جایگاهش اونجایی است که مراد معلوم باشه و ما ندونیم که اون چه که مراد است معنای حقیقیه یا معنای مجازیه. شما یه جمله ای رو از قرآن، از روایات وقتی میخونید، یه موقع مراد رو نمیدانید، یه موقع مراد رو میدانید. اگر مقصود آیه قرآن رو میدانید اما نمیدونید این مقصود و مراد معنای حقیقیه یا معنای مجازیه، احتمال میدید اون چه خدا فرموده و اراده فرموده معنای حقیقی باشه و احتمال میدید معنای مجازی باشه. اصالت الحقیقه میگه خداوند معنایی که اراده کرده معنای حقیقیه. شما شک در مراد ندارید، ولی معنای حقیقی بودن و مجازی بودن براتون مشکوکه. اصالت الحقیقه میگه معنای حقیقی مراده. خب، این یه مورد. مورد دوم این است که معنای حقیقی رو میدانیم. معنای حقیقی یک لفظی رو ما میدونیم معنای حقیقیش چیه. خداوند متعال در قرآن این لفظ رو استعمال فرموده، معنای حقیقیش هم برای ما معلومه، ولی مراد برای ما مشکوکه. میگیم خب حالا که معنای حقیقی معلومه، این لفظی که خدا فرموده حمل میکنیم بر معنای حقیقی. اصالت الحقیقه میگه مراد شما رو برگردونید به معنای حقیقی، موافق با معنای حقیقی قرار بدید. این درست. یعنی چی؟ یعنی فیما علم الحق موضوع له و شک فی المراد. موضوع له معلوم معناش، مراد مشکوکه. میگیم مراد خداوند از این آیه همون معنای چیه؟ همون معنای حقیقیه. این یه مورد از مواردی است که ما از اصالت الحقیقه میتونیم استفاده ببریم و کلام خدا رو که صادر شده حمله بر معنای حقیقی بکنیم. مورد دیگر آنجایی است که مستعمل و فیه رو میدونیم و لفظ یک استعمالم بیشتر نداره. شما این لغت رو المنجد رو که باز میکنید میبینید این لفظ یه معنا بیشتر برایش ذکر نشده، اصلا دوتا معنا نداره، یه معنا داره. خب این یه معنا که داره در اینجا این لفظ، شما چیکار میکنید؟ آیه قرآن رو غیر از این معنا، معنای دیگه‌ای وجود نداره، ناچارید که لفظ رو بر همون معنا حمل کنید و بگید این معنا معنای حقیقیه و در اینجا آیه قرآن این لفظ رو استعمال کرده و حمل میشه بر معنای حقیقی. تا اینجاش مورد بحث نیست و همه قبول دارن که در شک در مراد اگر معنای حقیقی رو بدانیم حمل بر معنای حقیقی میکنیم. اما صحبت در صورت تعدده، یعنی المنجد شما باز کردید دیدید برای این لفظ چند تا معنا ذکر کرده، تعدد دارد معانی. خب حالا که تعدد داره شما آیه قرآن رو بر کدوم از اینا حمل میکنید؟ یه لفظ چند تا معنا داره براش ذکر شده، خب این لفظ رو بر کدوم یکی از این معانی ما حمل بکنیم؟ معنای حقیقی معلوم نیست، ما چجوری بیاییم حمل بر معنای حقیقی بکنیم؟ این در صورت تعدده. سید مرتضی و ابن زهره آمدن فرمودن وقتی یه لفظی استعمال شد در یک معنا، این علامت حقیقته، اگر در دو معنا هم استعمال شد بازم حقیقته، یعنی اشتراک داره، این لفظ مشترکه، گاهی در این معنا استعمال میشه گاهی در اون معنا. اگر یه لفظی در سه تا معنا استعمال شد بازم میشه لفظ مشترک، یعنی در این معنا حقیقت، در اون معنا هم حقیقت، در معنای سوم هم حقیقت. این حرف سید مرتضی است و ابن زهره که میفرماند الاستعمال و علامت الحقیقه، لفظ در هرچی استعمال شد علامت حقیقت. ولی غیر از سید مرتضی و ابن زهره علمای دیگه مجموعاً آمدن با این نظریه مخالفت کردن، میگن الاستعمال و اعم من الحقیقت والمجاز، استعمال ممکنه مجازی باشه حقیقی نباشه، شما چرا میگید که استعمال علامت حقیقت؟ بل در حالی که استعمال ممکنه استعمال مجازی باشه. پس این که ما اصالت الحقیقه جاری کنیم در هر استعمالی، که هر استعمالی لفظ در معنایی داشت بگیم حقیقت، این حرف درستی نیست که علما به این حرف اشکال کردند. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید لم یثبت حجیت هذا الاصل، این اصل اصلا حجیتش ثابت نشده، اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه رو نه آیات قرآن برش دلالت داره، نه روایاتی برش دلالت داره، دلیلی بر اصالت الحقیقه ما نداریم. ما اصالت الحقیقه رو فقط در یه جا میتونیم جاری کنیم، اونجایی که لفظ یه معنا بیشتر نداشته باشه میگیم اون معنا حقیقیه و میگیم آیم در اون معنا استعمال کرده، این در اونجا روشن اصالت الحقیقه. اما اگه دو تا معنا داشت چی؟ اگر سه تا معنا داشت دیگه نمیتونیم ما بگیم که در اونجا هم همه اینها حقیقته و ما بیاییم عرض کنم بر این که استفاده کنیم. لذاست که یکی از مسائلی که در مورد اصالت الحقیقه مطرحه همون فرمایش سید مرتضی است که استعمال رو علامت حقیقت گرفتن و این حرف در جایی که معنای واحدی فقط باشه، لفظ در معنای واحدی استعمال شده باشه، این حرف درستیه. استعمال در این معنا حقیقته، قرآن هم بر همون معنا هم میکنم اگه یه معنا باشه. اما اگر دو تا سه تا معنا شد دیگه ما نمیتونیم حمله بر کدوم یکی از این معانی بکنیم، اصالت الحقیقه در اینجا از بین میره و ما نمیتونیم حمله بر معنای واحدی داشته باشیم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، یکی از علائم حقیقت و مجاز رو بعضی ها آمدن این بیان کردن: ورود اللفظ فی مقام البیان مجردن عن القرائن مع حصول العلم بالمقصود. اگر یه لفظی شما یقین کردید که در یه معنای استعمال شده، آیه قرآن یه آیه نازل شده، شما مقصودش رو فهمیدید، میدونید، یقین دارید مقصود این آیه اینه و این مقصودی که از این آیه استفاده شده نه قرائن حالیه داره نه قرائن چی؟ مقالیه، هیچی نداره. شما از خود کلام این مطلب رو فهمیدید بدون قرائن حالیه و مقالیه، این علامت این که حقیقته. اگر شما یه برداشتی از یک آیهی داشتید بدون توجه به قرائن حالیه و مقالیه، اون میشه معنای حقیقی اون. این آمدن به عنوان علامت حقیقت و مجاز در اینجا بیان کردن. به نظر شما این چیه؟ این غیر از تبادره؟ آیا تبادر غیر از اینه؟ یعنی یه لفظی بدون قرینه استعمال بشه و یه معنایی در ذهن بیاد بدون هیچ قرینه ای، این میشه همون تبادر؟ یعنی این در حقیقت عبارتون اخرای همون تبادره. شما از یه لفظی برداشتی دارید بدون قرینه حالیه و مقالیه، اون تبادره. پس بنابراین این یه چیز اضافه ای نیست، این همون معنای تبادر اینه که شما از الفاظ آیات و روایات یه برداشتی پیدا میکنید در حالی که بدون قرینه حالیه و مقالیه است، این میشه همون تبادر و تبادر علامت حقیقت ما. بله،
تبادر به معنای اولی شد که شما قبل نپذیرفتید، اما تبادر به معنای شد تبادر به معنای دومی میگیره مثل شما و این رو یه چیز جدا میدانند.
بالاخره این که میگیم این لفظ در این معنا استعمال شده و من این آیه رو خوب فهمیدم، متوجه شدم همه محتوای آیه در دست منه، یقینم دارم، تردیدم ندارم، خب این به این نتایج شما رسیدید، معنای آیه رو فهمیدید، با تأمل با دقت به این معنا رسیدید. وقتی به این معنا رسیدید، این ما میگیم از کجا رسیدی شما به این معنا جز این که تبادر بوده؟ این همون تبادر دیگه. حالا با یه دقتی با یه تأملی، اگر بدون قرائن باشه میشه تبادر، اگر با قرائن باشه تبادر نیست. چرا؟ چون ممکنه مجاز باشه، قرائن مجازیه باشه، حالیه یا مقالیه. ما بحثمون اینه که بدون قرینه حالیه و مقالیه این برداشت حاصل شده. خب میگیم از شما سوال میکنیم این غیر از تبادره؟ این همون تبادره دیگه. تبادر المعنا الى اللفظ، تبادر المعنا الى الذهن، بلا قرینه حالیه و وقالیه. لذا بعضی ها این رو به عنوان یک علامت جدایی ذکر کردن، ما به نظرمون میاد که خیلی لزومی نداره. نکته دیگر، علامت سیزدهمی که در اینجا بعضی ها ذکر کردن تقسیمه. یعنی اگر یه لفظی دارای تقسیماتی بود، مثلا میگیم که الانسانو اما رجلون و اما امرأتون، خب اما رجلون و اما امرأتون انسان یا زن یا مرد، این اسمش تقسیم. این تقسیم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه که لفظ انسان در رجل حقیقته، در امرأه هم چیه؟ حقیقته. پس تقسیم دلالت میکنه که مقسم که انسانه هم در رجل وجود داره هم در امرأه وجود داره. یعنی انسان دو قسمه، یه قسمش رجله یه قسمش امرأه است. آمدن گفتن تقسیم علامت حقیقتی، یعنی معلوم میشه که این اقسام داخل در اون مقسم هستن. عرض کنم انسانو اما رجلون و اما امرأتون، پس بنابراین امرأه هم انسانه، رجل هم انسانه، این علامت حقیقته. این هم به عنوان به عنوان حقیقت در اینجا ذکر کردن. خب این همون حمل شایع سنائی بود که اگر یادتون باشه قبلا گفتیم دلالت میکنه که این مصداق حقیقیه، اما مفهوم حقیقی نیست. مفهوم در صورتی است که حمل اولیه ذاتی باشه، حمل مفهوم بر مفهوم. اما حمل مصداق بر مصداق، زیدون انسانون، بله زید از افراد حقیقی انسانه، اما مفهوم زید با مفهوم انسان یکی نیست. حمل مصداق بر مصداقه که قبلا اشاره شد. علامت چهاردهم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.